یوا میشه، یعنی خیلی کلانتر باید ببینیم. بعد در حوزه اجرا که میفته، خب بحث‌های سازمان بازرگانی زیست و ادارات کل ما بحث‌های پایش در واقع منابع آلاینده و انتشارشون دارن. واقعا در تهران به هیچ وجه نیروگاه‌های ما سوخت مایع مصرف نکرده، حتی نفت گاز مصرف نکرده،
یعنی مازاد نسوزوندن،
حتی نفت حتی گازی هم نسوزوندن، صرفا گاز مصرف کردن. نیروگاه بهشت ما نیروگاه بخاری در داخل شهر تهران، در اصفهان ما نیروگاه دو تا نیروگاه داریم، یکی نیروگاه اصفهان یک در داخل شهر و نیروگاه شهید منتظری، اینها صرفا گاز دارن مصرف میکنن و به هیچ وجه سوخت مایع اشاره میکنم مازوت که جای خود.
حتی آقای زنگنه گفته بودن آقای دکتر بایدیزاده که ما جایی که مجبور باشیم مجبور نباشیم از مازوت استفاده نمیکنیم. این مستدله دارم عرض میکنم،
نه در ببینید در کشور در انجام
تصویرشون و خبرشون از خبر سراسری پخش شده، این که دارم خدمتتون میگم،
من اشاره کردم
ایشون فرمودن جایی که مجبور باشیم چاره ای نداریم به جز استفاده از مثلا سوخت مایع، حالا مازوت یا گاز.
سال گذشته 40 میلیون لیتر مازوت در اوجش در نیروگاه مصرف شد،
ولی ما این آلودگی هوا رو به این صورت نداشتیم.
نه در کلان شهرهای ما اشاره کردم، در کلان شهرهای ما مازوت مصرف نکردیم. در نیروگاه رامی
اصفهان با این مشکل مواجهه، تهران با این مسئله مواجهه، تو کلان شهر ما اینقدر آلودگی هوا هست به این شدت و عدت که ما سالای گذشته نداشتیم، هیچ ترددی هم تو خیابونا به اون صورت نیست، اماکن هم تعطیله، این آلودگی هوا پس برای چی؟
تردد شما از کجا میگین تردد در تهران؟
طبق آماری که پلیس راهور داره اعمال میکنه نشون میده، طبق ترددی که از 9 صبح تا 4 صبح ممنوعه دارم عرض میکنم.
ببینید الان شما اشاره کردین به تعطیلی مدارس دانشگاه.
بله.
بینید در دانشگاه و مدارس ساختمون اگه 4 تا کارمند وجود داره موتورخونهشون روشنه، یعنی اونجا مصرف خودشون رو دارن. اون دانش آموزی دانشجویی که قرار بود در دقیقاً مراکز آموزشی حضور داشته باشه الان در منزل حضور داره، شاید در غیاب ایشون و پدر مادر اگه شاغل بودن اونقدر مصرف انرژی نشدن، این مصرف انرژی اونجا داره اتفاق میفته. زمینی که شما در طول روز در مرکز شهر تهران
برید، قطعاً به این شدت و حدتی نیستش که اگر اونها باز باشند یا مردم حضور داشته باشند.
من یه نکته ببخشید، من فقط با عرض سلام پوزش میخوام وارد بحث میشم. آمار من جلسه ای که ما هفته پیش داشتیم بر آمار رئیس محترم پلیس راهور تهران گفتم 15% ترافیک تهران اضافه شده. دلیلش هم این هستش نه مختعی نیست، به دلیل کرونا. شما ببینید در واقع شرکت باید قبلا 2 میلیون نفر ظرفیتش بود، الان شده 500,000 نفر.
یعنی آلودگی که میفرمایید مال تردد این ماشینا؟
نه نه ببینید شما یه سوالی پرسیدید، من دارم این
ترافیک تهران مسبب آلودگیه. ببینید صحبت از ذرات معلق داره میکنه.
حالا من اون ادامه صحبت های دکتر رو گوش میکنم، من فقط خواستم این تکمله رو بهتون خدمتتون ارسال کنم. واقعا فکر نکنید ترافیک تهران کم شده، ترافیک تهران نه تنها کم نشده به دلیل اینکه ما به خاطر شرط کرونا استفاده از خودروها اضافه شده و ساعت طرح ترافیک هم یه جوری شده که شهروندان بتونن از خودروهاشون استفاده کنن، چون قبلا 6.5 بود الان 8.5 بعد از ساعت کاریه، بنابراین ترافیک تو تهران اضافه شد. حالا ادامه بحث رو من بعدا
یه ذره بین بذاریم روی صحبت های شما. اشاره فرمودید قبل از زمان کاری و بعد از زمان کاری ترافیک سنگینه، ولی در زمان کاری این ترافیک اصلا وجود نداره به اون معنا، یعنی خودرو اغلب متوقف هستن و پارکن و فقط کارمندا رو رسوندن.
قبل از کرونا هم همین بوده دیگه، قبل از کرونا هم تقریبا ببینید این آماری بودش که رئیس
پلیس می‌کردم از دوستان پلیس راهورمون بعد به خدمت.
حالا من این چیزی که خدمتتون عرض کردم مستند هست به اظهار نظر رئیس محترم پلیس راهور در نشست کارگروه شرط اضطراری که ما هفته پیش
اخیراً بله آقای مهندس، من اصلا راجع به این صحبت فرمایشات شما متینه، ولی بنده عرضم اینه که این ترافیک ها به صورت مقطعی و لحظه‌ای هست و به صورت عمومی نیست، در ساعت مشخص و مقطعی تو تهران صورت می‌گیره. البته اینو اجازه بدید در یه زمان دیگه بیشتر بهش بپردازیم. و اما آقای دکتر زیایان عزیز که تشفا بردن و همیشه مخاطرات هواشناسی رو گوشزد میکنن به مردم عزیزم، آقای دکتر ما گلباد قالبمون در شهر تهران به چه سمتی، از چه سمت به چه سمتیه؟
خب باد قالبی که در تهران وجود داره باد غربی هستش و عموماً از غرب میوزه، ولی این بادی هستش که در طول سال به طور متوسط اگه بخوایم در نظر بگیریم اتفاق میفته در شرایطی که وضعیت جوی پایدار هست، یعنی سیستم‌های جوی بزرگ مقیاس وجود ندارن که باعث تلاطم در جو بشن و باد لازم رو ایجاد کنن که آلاینده ها حرکت کنه. بادی که به طور مدام در سطح شهر وجود داره غالبا باد دشت به کوه و کوه به دشته. ما دو نوع باد رو داریم در شهر تهران. یک باد هستش که محلیه که در بنا به عناصر اقلیمی شهر ایجاد شده که ما کوه در نزدیک شهر داریم و باد دشت به کوه و کوه به دشت و مدام در طول شبانه روز داریم. یک باد دیگه هستش که باد کلی است و در اثر جریانات جوی ایجاد میشه. در شرایط پایدار ما اون باد غالبه رو نداریم، یعنی اون باد کلی رو نداریم. بادی که وجود داره باد یا نسیم بهتر بگیم، چون که خیلی ملایم هستش، نسیم کوه به دشت و دشت به کوه هستش که به صورت شمالی جنوبی اتفاق میفته.
این شاخصهای آلودگی رو که من نگاه میکردم، چون آقای زیاییان تو آقای مهندس رستگار، حالا تو تشتر آقای گلعزی زاده، آقای دکتر تجریشی هم پشت خط هستن، این شاخصهایی که علاوه آلودگی هوا رو نقشه نگاه میکنیم، عدد اعلام میشه، میبینیم بعضی وقتا شمال شهر خیلی وضع شاخصاش بالاتر و خرابتره علاوه آلودگی تا جنوب شهر یا جاهای دیگه. این دلیلش چیه؟ در حالی که ما انتظار داریم مثلا تو جنوب شهر تجمع آلودگی ها خیلی بیشتر باشه تا شمال شهر. این رو میتونید برام تجزیه تحلیل بفرمایید آقای دکتر؟
ببینید، ممکنه دلایل متعددی میتونه
از وقتی اون وضعیت باد ارزش کنه.
بله، دلایل متعددی. یکی از عناصر، خب اگه ما به دو دلیل عمده تقسیم کنیم، یک بحث ترافیک و دو بحث جریانات جوی هستش. ما جریانات جوی رو در طول روز عموما به خصوص از ظهر که هوا گرم میشه از سمت دشت یعنی جنوب شهر به سمت شمال داریم و در طول شب و ایام ساعت شب هرچی به صبح نزدیک تر میشیم جریانات رو از کوه به سمت دشت داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تجریشی. استاد ممنونم که متحمل هستید پشت تلفن صبر پیشه کردید. متشکرم از شما آقای دکتر تجریشی. بالاخره حضرت عالی که معاونت محترم محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمون هستید، میفرمایید برای مردم که ما بالاخره تو نیروگاهامون تو صنایع ثابتمون همونطور که عزیزان شورای شهر گفتن بالاخره ما مازوت میسوزونیم یا نمیسوزونیم؟
ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، ما دو تا مرجع داریم. یعنی یه وقت هستش ممکنه بگیم که اصلا ما کلن نهادهای حاکمیتی رو قبول نداریم. ما دو تا مرجع داریم که به صورت روزانه به ما میگوین که هر کدوم از نیروگاه‌های ما چقدر سوخت از چه محلی دارن مصرف میکنن. خب
بله.
و بعد ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست، مثلا مجموعه آقای مهندس رستگاری، اینا میروند و مخازن این نیروگاه ها و کارخونه های بزرگ رو میرن نگاه میکنن که آیا پلم شده یا پلم نشده.
بله بله.
و اگرم پلم شده باشه که معمولا حکم دادگاه رو نیاز داره که پلم رو بشکنن و در حضور دوستان باشن، بعد میتونن اگر پلم رو شکوندن و شروع کردن مصرف کردن ثبت میکنن. بله. که چه مقدار حجمش بوده و در طول شبان روز چقدر مصرف شده.
بله خب. بله.
و کار سومی که انجام میدن اندازه گیری ها هست، یعنی کارهای پایشی که روی صنایع انجام میدن. بنابراین و اینم اینطوری نیست که به راحتی با یک کدوم از اونا ما قانع بشیم، یعنی مسیرهای دیگه هم وجود داره که میتونیم چک بکنیم که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته. بنابراین آنچه که در تهران اتفاق افتاده، با توجه به این دیگه چند سال هم واقعا فشار روی تهران زیاد بوده، مصوبات هم ما زیاد گرفتی، واقعا امسال همکاری کردم. من یادم میاد سال گذشته یواشکی مثلا به کارخونه سیمان مازوت داده بودن. خب
بله بله.
بعد دوستان رفتن 5 روز 7 روز اینا رو پلم کردن بستن. امسال کارخونه رو اصلا تعطیل کردن، یعنی شما وقتی گزارش ها رو نگاه میکنید کوره ها رو اصلا تعطیل کردن و بله. تولید اصلا ندارن. بنابراین امسال من اعتقادم برای اینه که یه مقدار حساسیت ها چون بیشترم بوده حواسشون رو جمع کردن دستگاه مختلف، ولی دلیل نمیشه که این مازوت و گازوئیل جای دیگه نسوزوندن.
یعنی مثلا کجا آقای دکتر؟
ببین مثال های داره، مثلا ما مازوت رو در سهند و تبریز سوزوندیم، ایران شهر سوزوندیم، زرند سوزوندیم، شهید مفتح سوزوندیم. یعنی اینا سوزوندن هیچ چیز محرمانه هم نیست. خود آقای زنگله و همین اشاره کرده.
بله بله.
گفته من اگه گاز نداشته باشم مجبورم مازوت بسوزونم. یعنی
بله.
ما اینو میاریم میگیم که ایشون پس گفته مازوت میسوزونم حتما در تهران سوزونده.
بله.
نه خب اینو نسوزونده ولی دلیل نمیشه که جاهای دیگه هم نسوزونده باشن.
بله.
و ما هم به قول معروف چیزی که داریم میگیم، ما در سال گذشته پیگیریایی که میکردیم به لحاظ دستگاه حاکمیتی، دوستان وزارت نیرو به ما اومدن گفتن که دیسپچینگ تنها چیزی که بهش نگاه نمیکنه اینه که گاز کجا را قطع بکنه و به کجا گازوئیل یا مازوت بده بدون توجه به آلودگی هوا. اینا گفتن امسال ما داریم سعی میکنیم به این توجه بکنیم، نگاه میکنیم آلودگی هوا و غیر و غیره، ولی نکته که وجود داره اینا امسال تهران رو نیومدن، ولی دلیل نمیشه که در قزوین شهید رجایی نسوزونده باشن.
بله بله.
یا تلاش نکرده باشن در شازنده عراق بسوزونن.
بله بله.
هر جا سوزوندن و غلظت بالا رفته و شرایط استقرار شده، پشترش سازمان رفته و حکم قضایی گرفته در یه جایی مثل اصفهان که فراتر از اون هم رفته، چون
بله.
شرایط استقرار تر بوده، الان حکم در حقیقت سیار گرفته. یعنی الان سازمان حفاظت محیط زیست هر جا ببینه آلودگی هوایی داره اتفاق میفته دیگه دنبال حکم قضایی هم نیست. اگرم خسارتی بزنه، یعنی در قفل باشه، خسارتی هم بزنه، دلیل برای این نمیشه که پس فردا بعد خسارت رو هم پاسخگو باشه. یعنی میخوام بگم حساسیت من مطمئنم با پیگیری‌هایی که جناب عالی و امثال شما انجام میدن و مطالبه‌گری که مردم دارن سال به سال سخت‌تر میشود، ولی نکته اینه که ما چیکار بکنیم و چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که هوامون آلوده نباشه. یعنی من فکر می‌کنم تو این فضا بعد وارد بشیم. برای این چگونگی هم این بررسی کارشناسی تمام دوستان نشون میده که برای این راهکار واقعا وجود داره، یعنی انتهای زمان نیست که بگیم این مسئله لایحل.
آقای دکتر تجریشی، من یه صحبتی داشتم با آقای مهندس حسین شهیدزاده، در واقع مدیر شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا در شهرداری تهران.
بله.
و ایشون تو صحبتی که ما داشتیم فرمودن که طبق سنجشی که ما به عمل آوردیم نشون میدهد که این ذرات معلقی که در مثلا هوای تهران هست وابسته به استفاده از یک سوخت بد از مشتقات گازوئیل هست، یا احتمالا گازوئیلی هست که آنچنان کیفیت لازم رو نداره. شما اگه بخواین اینو تجزیه و تحلیل بفرمایید، این ذرات معلقه، حالا من تهران رو مثال میزنم چون ظاهرا منشأش در اصفهان متفاوته، یا همونطور که فرمودین در تبریز یا ایران شهر متفاوته، در تهران چه تجزیه و تحلیل دارید نسبت به این آلودگی شدیدی که از بابت ذرات معلق و ساکس ما در تهران داریم؟
مثلا گزارش ایشون رو دیدم، بر من فرستاد.
بله،
تلفنی هم باهاش صحبت کردم، اعداد ریزش رو هم من دیدم. ببینید شما اون گزارش رو نگاه میکنید و بعد تغییرات ساکس رو در هوای تهران، مثلا 24 آذر ما میبینیم که یک دفعه مقدار ساکس افزایش پیدا میکنه.
بله.
و این افزایشش در فاصله حدود 2 ساعت 3 ساعت اتفاق میفته. اگه سرعت باد رو روی اون قرار بدید میبینید 2 ساعت 3 ساعت قبلش سرعت باد تقریبا 0 کیلومتر بوده.
بله.
این دوبار اتفاق افتاده در تهران که خیلی ها یه بوی خاصی هم به مشامشون میرسید. ایشون رفته و این افسایش غلظت ها رو گرفته و کاری که الان دارن انجام میدن و نتایج اولیه‌اش رو که به من ایشون میگفت میرسونه به اینی که در جنوب و جنوب غرب تهران یه منابعی هستش که این منابع باعث افزایش گوگرد میشه. خب
بله بله.
ببین شما مثلا آزادگان رو نگاه بکن، اتوبان، شما درست کرونا اینو داشتیم حمل و نقل در سطح شهر کم بوده، ولی ما حمل و نقل جاده‌ایمون هیچ تغییری نکرده. یعنی هنوز مردم برای سوختشون، برای غذاشون نیاز به جابجایی دارن. بنابراین اتفاقی که افتاده و مسلماً وجود داره اینی که ما مقدار گازوئیلی که داریم میسوزونیم، گازوئیلمون در حد استاندارد نیست. این نمیتونه مازوت باشه چون غلظت‌های ساکس رو که شما نگاه میکنید،
یعنی میفرمایید مربوط به گازوئیل بیکیفیته آقای دکتر؟
بیکیفیت، احسن. چون ببین بیکیفیتی که دوام نداره. ببین من اون مثال دو ساعتی که برای شما زدم افزایش پیدا میکنه یه کاهش پیدا میکنه، این نمیگه یعنی یه کسی نمیاد دو ساعت بازوئیل یا مازوت بسوزونه بعد قطعش بکنه.
آقای دکتر به زبان ساده برای اینکه شنوندگان عزیز ما از حوصله‌شون هم خارج نباشه، جسارت نباشه خدمت شما، باید به مردم چی بگیم که علت هوای آلوده تهران رو به این نحو بیانگارند که از مازوت نیست بلکه از این سوخت بیکیفیت گازوئیل، اونم با توجه به شرایط اقلیمیه که حالا هم آقای دکتر گلعلیزاده هم آقای دکتر ضیایان خواهند گفت در ادامه صحبت‌های شما، چی باید بگیم الان که مردم واقعا قانع بشن نسبت به این آلودگی هوا؟
بارگذاری آقای افشیدازی بالاست. این نکته که شما ما باید توجه بهش بکنیم، خود شما استادش هستید، ما یه ظرفیت اکوسیستمی داریم، شما هر اکوسیستم رو نگاه کنید یه ظرفیتی داره دیگه. بنابراین ما ظرفیت اکولوژیکی تهران، شما مثلا میگه امسال به پارسال چه اتفاقی افتاده، به هر حال تمام ماشینایی که میلیونی بوده اینا قدیمی تر از پارسال شدن. بعد خدمت شما عرض بکنم حداقل اگه ما 1,000,000 ماشین باشه میتونیم بگیم 20-25% فقط تو شهر تهران اضافه تردده، پس تعداد ماشین همون اضافه شده.
بله بله.
بعد شما وقتی برمیگردی کامیون ها و اتوبوس ها رو نگاه میکنی، مثلا الان خود نیروی انتظامی میگه 400 تا اتوبوس در تهران الان تردد دارن که اینا مجوز محیط‌زیست ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فیلتر ندارن دیگه. یعنی
اگه چرا اینا رو متوقف نمی‌کنن آقای دکتر؟
این اصلا نمره نشدن. یعنی اصلا نمره نشده. خب
نه ببینی. اونایی که الان آلودگی دارن مال ارگانام هستن سرویس میدن، چرا اینا رو متوقف نمی‌کنن؟
نه ببینید ما که متوقف کردن، ما که مسئول متوقف.
نه من پلیس راهور رو دارم عرض می‌کنم. بالاخره با این عزیزان شما جلسه دارین.
آره ببین انجام نمیده دیگه. مثلا شما از این چراها زیاد دارید. خب چرا باید؟ ببین ما مشکلی که در کشور داریم، یه سری کارا رو بعد می‌کردیم نکردیم، یه سری کارهایی هم که نمی‌کردیم انجام دادیم.
من فکر کنم جواب اصلی رو گرفتن مردم.
یعنی ببین ما بعد چیکار می‌کردیم؟ بعد رو فیلتر نصب می‌کردیم روی اتوبوسامون، بعد نابغانمون رو نوسازی می‌کردیم و الی آخر که خودت هم می‌دونی.
بله.
یه سری کارا نباید می‌کردیم. یعنی نباید مثلا موتور سیکلتی که کاربراتوری از رد خارج شده دو مرتبه برگردونیم در نه. الان ما داریم راجع به
ولی این کارو انجام دادیم. 5000 دستگاه موتور سیکلت پلیس راهور
از 830,000 تایی که روسوی بوده خودشو میگم بالای 113,000 تا به گردش برگرده.
بله آقای دکتر.
یعنی میخوام بگم مردم هم اینا رو میدونن ها. یعنی
همه نمیدونن، یه عده‌ای میدونن آقای دکتر.
ببین شما به بغل اتوبوس رد بشی، خب این که دود میاد، اینی که یه اتوبوس در ایستگاه شما نگاه بکنی 5-6 تا اتوبوس پشت سر هم هستن، این همه دارن میسوزونن. شما میدونی این اصلا قانون داره راهنمایی.
بله راهنمای. درسته.
بله خب ببین یعنی یه سری کارهای بعد میکردیم نکردیم. یعنی خیلی پیچیدهش واقعا نکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
یه سری کارهای ساده‌ای رو بعد میکردیم که نکردیم.
متشکرم از لطف شما. تماس تلفنی مستقیم با آقای دکتر.
بله
ممنونم آقای دکتر. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز آقای دکتر تجریشی معاونت محترم محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بودن که باشون ارتباط برقرار کردیم و یه سری میزنیم اتاق فرمان و دوباره برمیگردیم خدمت شما در برنامه زمین 360 درجه. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور مهمانان عزیزی که در بخش اول برنامه خدمتتون معرفی کردم. با آقای دکتر تجریشی خدافظی کردیم، اما همکنون آقای دکتر گلعلیزاده، آقای دکتر ضیایان و جناب آقای مهندس رستگاری عزیز در استودیو تشریف دارن. آقای مهندس رستگاری اصلا صحبت نکردن، خیلی کم حرف زدن، ولی چون میدونم که شما معاون محترم پایش نظارت اداره محیط زیست استان تهران هستید، برای شنوندگان عزیز ما که باور ندارند و من میدونم شما با توجه به این سخت کوشی هم که دارین دچار مریضی هم شدید، یه مدتی بستری هم شدید، میدونم خیلی نظارت دقیقی داشتید بر عملکرد استفاده از سوخت ها در نیروگاه و صنایع. مردمی که الان باور نمی کنن که در تهران مازوت سوزونده نمی شود، آقای مهندس از زبان شما بشنویم که چه منطقی الان به این مردم عزیز ارائه میدین تا این از آن رو قانع بفرمایید؟
خب مسئله اینجاست که واقعیت همین هستش، مردم با یک معضل جدی مواجه هستن که مطالبه به حقی هست و بحث آلودگی هوا موضوع بالاخره حق طبیعی هستش که هوای پاکی تنفس
واقعاً باید. حق طبیعی
یعنی شاید دیگه زیاد براشون مهم هم نباشه که این آلودگی از کدام منشأ میاد، یعنی ما باید تلاشمون رو کنیم که منشأهای مختلف رو بتونیم کنترل کنیم. ببینید ما دو تا کارگروه داریم تشکیل میدیم همیشه، یکی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا است که مثل همین چین روزهای تشکیل میدیم، یکی کارگروه کاهش آلودگی هوا است که در دو سطح ملی و استانی تشکیل میشه. ملیش رو خب دفترهای دکتر گلعلی زاده اینا زحمتش رو میکشن، استانیش رو ما پیگیری میکنیم به برش استانی. ما در واقع حسب تاکیداتی که حالا سازمان محیط زیست داشت برج هفت نشستی برگزار کردیم و همچنین در آذر ماه با مسئولین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز و مدیران نیروگاه‌های استان. در واقع اونجا متعهد کردیم دوستان رو که به هیچ وجه نباید از سوخت مازوت استفاده کنن. این در واقع صورت جلسه شد، بله. استاندار محترم تهران هم حضور داشتن که در واقع خیالمون راحت باشه از این موضوع که مازوت مصرف نمیشه
و اگر انجام بدن آقای مهندس باشون برخورد شدیدی میشه.
ببینید
در حد همین مکاتبات
ببینید نه، اگر ما برامون ملاک خروجی استک دودکش اون هست بالاتر از حد مجاز باشه، چه در واقع مازوت بسوزونن چه گاز بسوزونن باشون برخورد میکنیم،
جریمه میشن آقای مهندس.
اگر واحدهای صنعتی باشن اونهایی که مثلا سیمان با ما همکاری میکنن و الان مثلا سیمان تهران خودش داوطلبانه گفت آقا من تعطیل میکنم دیگه، وقتی سوخت ندارم تعطیل میکنم، هر وقت
که در مشیری قرار دارم
بله. هر گفتن هر وقت گاز به من دادید من به ازای گازم کار میکنم، مثلا اگه امشب ما بتونیم براش گاز تامین کنیم من امشب کار میکنه با گاز کار خواهد کرد، ولی خودش پذیرفت که در واقع چون ببینید ما در واقع ابزارهای قانونیمون رو در سنوات گذشته روی بسیاری از واحدهای صنعتی اعمال کردیم و آشنا هستن دوستان، میدونن که تبعات قانونی این موارد براشون چی هستش، یعنی اگرم واحدی تعطیل نشه قطعا بر علیه مدیر عامل اون واحد اعلام جرم میشه، یعنی ببینید یه موقعی از شما مثلا یک واحدی هستش تعطیلیش امکان پذیر
یعنی نیست. ساده نمیگذرید آقای مهندس،
به هیچ عنوان از ابزارهای قانونی که داریم نمیگذریم.
یه سوال دیگه بپرسم این کلامتو خیلی عذر میخوام چون وقتمون هم محدود، آقای دکتر زیاییان آقای دکتر علیزاده هم میخوان صحبت بکنن، سوال دارم ازشون در واقع. این تابلوهای شاخص میزان آلودگی هوا که المان بندی شده بود از CO2 نمیدونم ذرات معلق و چیزهای دیگه مثل نمیدونم اکسید نیتروژن و سولفور و اینها، اینا چی شد جمع‌آوری شد در شهر تهران؟
نه ببینید تابلوها واقعیت هم این که اینا نمایشگرهای شهری هستن، بله. و ایستگاه‌ها متفاوت هستن، اثر بخشی چندانی شاید نداشته باشه
الان... تو ذهن مردم عرض کنم اگر این اطلاعاتی که در واقع در صورت لزوم واقعا باید مردم ارائه بشه، مثل همین نسوزوندن مازوت در تهران که مردم به سختی با توجه به چشم دارن میبینن باور میکنن، شاید اگر این لوازم اطلاع رسانی در تهران میبود مثل گذشته.
نه الان هم هست،
الان هم هست، من ندیدم کجا الان هست
در سطح شهر متعدد هستش، منتها واقعا هم دیگه الان چون همه از گوشی استفاده میکنن و زندگیامو گوشی محور شده، بله اپلیکیشن نصب شده همه تقریبا، خیلی هم انقدر بعضی روزایی که ما پارسال احتمال تعطیلی مدارس رو داشتیم انقدر دانش آموزان استقبال میکردن که اصلا این اپلیکیشن ها در واقع از کار میافتن، انقدر که
در واقع آگاهی آقای دارن. مهندس شما ابزاری که میخواد به مردم آگاهی رسانی بکنه یکی اپلیکیشن ها هست، یکی این تابلو هست، یکی چه مواردی هست
بیشتره؟ خب ما به هر حال مرجع رسمی ما سازمان صدا سیماست و در واقع اطلاع رسانی های اصلی رو همواره روابط عمومی ما یه اطلاعیه تهیه میکنیم از طریق روابط عمومیمون و سازمان صدا و سیما خواهش میکنیم که دوستان خوب کمک میکنن و در بخش مختلف خبری اطلاع رسانی میکنن.
علی رغم این تعاملی که با دوستان داریم با حضرت عالی و عزیزانی که تو محیط زیست و ارگانهای دیگه مثل هواشناسی اینها هستن، واقعا تو این مدت هم به مردم خیلی فشار اومده تا الان که امروز هم باز هوا باز ناسالم بوده و هم به ما که میخوایم اطلاع رسانی کنیم، چون مردم هم تصور میکنن که ما داریم در واقع حاله از ابهام اضافه میکنیم به این داستان، عوض این که شفاف سازی بکنیم. اما اگه به من اجازه بدید با آقای دکتر ضیایان صحبت بکنم. آقای دکتر، صحبت آقای دکتر تجریشی رو شنیدید در خصوص جابجایی هوا به صورت نقطه‌ای یا ماندگاری ذرات معلق در شهر تهران. من میخوام بدم نظر شما در این مورد چیه که ما کلن با توجه به آلودگی اخیری که در شهر تهران داشتیم و عواملی همچون خودروهای فرسوده دیزل سوز، 400,000 خودروی فرسوده شهر تهران، موتورسیکلت‌های کاربراتوری و بعضن بعضی از صنایعی که شاید به صورت کوچک و کارگاهی اقدام به سوزوندن گازوئیل بیکیفیت میکنن، یا موارد این چنینی، یا همون خودروهای فرسوده دیزلی که گفتم تو جاده نمیتونن تردد کنن اومدن تو شهر تهران، همه اینا رو در کنار هم بگذاریم بگیم آقا این ذرات معلق به خاطر این داستان هست، ما تو سال گذشته و سال بعد از قبل از اون اینقدر شدت آلودگی رو نداشتیم. آیا لحاظ چرخش هوا و وزش باد و شرایط اقلیم که در شهر تهران داشتیم این موضوع در واقع اینقدر خوب بود، یا اینکه نه کلن تفاوتی نداشته؟
عرضم به حضورتون که خب من از قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم به دو تا نکته ای که تو صحبت‌های آقای دکتر گلعلی‌زاده و آقای دکتر تجریشی بود اشاره کنم.
بله،
که این قضیه خیلی فراتر از ایناست. ببینید شما مثلا یه دو روز سه روز مثلا آلودگی زیاد میشه، یه هفته زیاد میشه، این قضیه جدی میشه، ولی واقعا اون بارگذاری جمعیتی یا بارگذاری در واقع آلاینده ها در کلان شهرهای ما داره فراتر از توان اقلیمی اون شهرها میشه. ببین هر شهر یک توان اقلیمی داره،
درود بر
اون توان اقلیمی که اون شهر داره که به صورت علمی وقتی که ما بهش بررسی میکنیم میگیم که متوسط سرعت باد ضرب در ارتفاع لایه مرزی که این در شهرهای مختلف متفاوت هست، این شاخصی هست به نام شاخص تهویه هوا.
بله،
بارگذاری شهرها چه از لحاظ جمعیتی چه از لحاظ تردد خودرو یا صنایع آلاینده‌ای که در اون شهر هست باید این توان رو لحاظ کنه. ما اینو باید لحاظ کنیم حداقل در شهرهای جدیدی که میسازیم، حداقل در صنایع جدیدی که داریم توسعه میدیم باید این فرایند رو لحاظ کنیم و بر اساس اون یه مبنا و معیار کار ما باشه. و اما آن چیزی که در امسال اتفاق افتاد، خب ما یک بلاکینگی در تراز میانی جو وجود داشت و باعث شد که جریانات جوی باریزا به سمت ما نیاد. این از اواخر آذر ماه تقریبا شروع شد، از هفته آخر آذر ماه و تا الان تقریبا ادامه داره. خیلی بارش جدی ما در سطح کشور نداشتیم، انتظارم نداریم که تا آخر هفته مثلا اتفاق خاصی بیفته و پیشبینی شرایط پایدار رو برای اغلب مناطق کشور تا پایان این هفته داریم. اگرچه هفته بعد یعنی هفته اول بهمن یه مقداری بهتر خواهد شد شرایط جوی، ولی اگه در مقایسه با سال گذشته رو بخوایم بگیم، خب سال گذشته یک سال پربارشی بود، سالی بود که با عبور امواج متناوب جوی همراه بود و شرایط پایدار اگرچه داشتیم ولی تعدادش خیلی کمتر از شرایطی بود که امسال هستش.
بله.
خب شرایط کرونا شاید مثلا بعضی وقتا مزید بر علت بشه، یعنی خیلی از افرادی که از حمل و نقل عمومی استفاده میکردن شاید الان استفاده نکنن و این باعث بشه که به شرایط دامن زده بشه و عوامل متعدد دیگه‌ای که اینو اتفاق برات. من اون چیزی رو که میخوام خیلی مصرانه بهش چیز کنم اون بحث توان اقلیمی شهرها هست،
تاکید بر توان اقلیمی
شهر.
حالا من یه سوالی برام پیش اومد در مورد تهران که ما این طرح درچه چیتگر رو از قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشتیم که قرار بود اونجا احداث بشه و با وجود اینکه باد غالب از غرب به شرق هست این هوای تهران رو باعث تلطیف شدنش میشد این دریاچه، و علی‌رغم احداث این دریاچه ما دیدیم که الان کلی در کنارش ساختمان‌های بلند مرتبه احداث شده و جلوی این باد اصلی شهر تهران رو گرفته و هیچ برخوردی هم با سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این کارو کردن یا افرادی که انبوه‌ساز هستن انجام نگرفته، نه ارزیابی زیست‌محیطی به صورت درستی انجام گرفته نه چیزی. تا چقدر تاثیر داشته آقای دکتر توی وضعیتی که الان مشاهدهش هستیم؟
ببینید مطالعه‌ای که شد، خب به هر حال ببینید ما تو چه شرایط زندگی میکنیم. بهش میگن در ارتفاع پیاده رو ما زندگی میکنیم، یعنی انسان ها در یک ارتفاعی زندگی میکنن که حالا زیر 10 متر، و حالا خیلی بخوایم بلندتر فکر کنیم مثلا تا ارتفاع حدود 150 متری دیگه بیشتر از اون انسان ها نفس نمیکشن. جایی که دارن زندگی میکنن از سطح زمین نسبت به سطح زمین. این بلند مرتبه سازی در یک تحقیقی بررسی شد، حداقل 22 تا برج چیتگر بررسی شد، دیدیم که تا مثلا حدودای نزدیک 1-2 کیلومتر اونورترشون رو یک در واقع سدی ایجاد میکنن و باعث میشن که اون تهویه لازم ایجاد نشه. به هر حال